تعالی، محبت و معرفت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در وجود همه ما روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بخش اول از مقدمه رساله لیلیه مرحوم علامه مجلسی رو دیشب خوندیم، توضیحات مختصر عرض کردیم، تمام شد. بخش دوم ایشون می‌فرماید که بعضی از اطرافیان من با توجه به اختلافات اعتقادی که در بین علما و حتی در بین عموم مردم هست، اختلاف مشارب و مناهج، منهج‌های مختلف، روش‌های مختلف، اعتقادات مختلف، هر کدوم هم طرفدارانی داره، علمایی داره، دستبندی‌هایی داره، بعضی از اطرافیان من علامه مجلسی از من خواسته که من براش بیان کنم راه نجات را در این زمان. راه درست کدومه؟ اعتقاد درست کدومه؟ حرف درست کدومه؟ در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد، در ملائکه شناسی، در اعمال، یه راه درست برامون روشن کنید شما که عالم دین هستید. این بخش اول همینجا نکته‌ای داره بسیار بسیار لازم و خوب و مهم، که ما از خداوند تبارک و تعالی بخواهیم، جدی واقعا بخواهیم و پیگیر هم باشیم، یعنی عملا هم در این زمینه قدم برداریم، که اقلا یک عالم ربانی خدا به ما بشناسونه، یک عالم درست با اعتقادات حق، با روش صحیح، اقلش یک نفر به ما بشناسونه که ما بتونیم در اختلافات و در مشکلات و در شبهات به او رجوع کنیم، ازش سوال کنیم، جوابمونو بگیریم، راهمونو پیدا کنیم. این خیلی خیلی امر لازمی است. الان اینجا هم علامه مجلسی اینو ضمنی دارن تایید میکنن که یک نفری از من خواسته که من راه نجات رو به او نشان بدم. علامه مجلسی نیومد به اون فرد بفرماید که برو دنبال کارت، خودت برو حدیث بخون، خودت برو روایت رو بخون بفهم، چرا آمدی سراغ من؟ من کاری نیستم این وسط، خودت برو اصول کافی بردار بخون بفهم. اینو نفرموده. یعنی برداشت علامه مجلسی هم از روایات و از مجموعه تعالیم اهل بیت این نیست که هر کسی خودش مستقیم بره سراغ روایات بفهمه و کارو تمام کنه بدون هیچ نیازی به عالم دین. برداشت علامه مجلسی این نیست اقلا، و بسیاری از علما. حالا خود عرض دین، انسان دینش و اعتقاداتش رو به ائمه علیهم السلام عرض کنه که خب فبها و نعمه، خیلی هم عالیه، درسته، خیلی خوب، دیگه جای مولای درسش هم نمیره. شما بری خدمت امام صادق علیه السلام بگی آقا اعتقادات من اینه، درسته یا غلط؟ حضرت میفهمن درسته یا غلطه، درستش چیه؟ تمام. اما صحبت در این آقایون، آیا در دوران غیبت امام زمان علیه السلام باید چی کار کرد؟ بالاخره دست ما از امام کوتاه، این که بدیهیه، جای اثبات نداره، یعنی لازم به اثبات نیست، دست ما از دامن امام معصوم کوتاه. آیا در دوران غیبت میشه اون محل عرضه دین را علما قرار داد؟ بنده عرض میکنم بله. حالا روایاتش ادلهش بماند سر جای خودش، من اجمال فقط برای اینکه گنگی‌گویی نشه و مبهم‌گویی نشه، بله میشه. اگه اون علمایی که خود ائمه آدرس دادن، صفاتشون رو بیان کردن، نشانه هاشون رو بیان کردن، اونو میشه انسان دینشو ببره بهش عرضه کنه، آقا دین من اینه، درسته یا غلطه؟ شما ممکنه بلافاصله اشکال کنید، آقا اون عالم مگه معصومه؟ منم بلافاصله جواب میدم نه. اون عالم مگه عالم به همه اموره؟ منم جواب میدم نه. پس چجوری ما بریم دینو بهش عرضه کنیم؟ دین به امام عرضه میکنی، امام هم علمش کاملا معصومه. اگه به شما گفت اینجا دینت غلطه، اونجا درسته، کار تمامه. شما هر سوالی بپرسی میتونی جواب بده. به این عالم که نه علمش کامله، هیچ عالمی علمش کامل نیست و نه معصومه، چجوری من دینمو عرضه کنم؟ آها، سرش در اینجاست. وقتی صفاتی که اهل بیت فرمودن در اون عالم باشه، اون عالم خیلی جاها به شما خواهد گفت من نمیدانم، دروغ به شما نمیگه. این خیلی مهمه. شما میری دین تو به عالم حق، عالمی که صفاتشو پیدا کردی، دیدی عالم ربانیه، اهل علمه، طبق روایات اطلب العلم من مزانه واقتبسوه من اهله، اهل علم را اگر پیدا کردی دین تو ازش بگیر. در روایات داره اعتمدو فی دینکم علی کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی ولایتنا. اگر دیدی کسی واقعا عمرشو در راه ولایت و محبت و فرمایشات ما و احادیث ما و اینا طی کرده، آدم دنیا دوستی نیست، چنین است چنان است چنان است، اینو شما در دینت بهش اعتماد کن. حتی در زمان خود اهل بیت افراد بلند شدن از ری، از تهران مثلا، رفتن سامر را خدمت امام هادی علیه السلام، سوالاتی داشتن، حضرت فرمود زکریا ابن آدم قمی که بود اونجا چرا آمدین اینجا شما؟ در دوران خود اهل بیت هم کسانی بودن. گفت آقا دینم از کی بگیرم؟ فرمود علیکه به هازل جالس، از زراره بگیر. گفت معالم دینم را، این اصول دینم و محکمات از کی بگیرم؟ فرمود یونس ابن عبدالرحمن. همیشه هستن علمای. اینطور نیست که با غیبت امام زمان دیگه ما سرگردون بشیم. درسته یک باب دیگه هم هست، چون میخوام کامل اطراف قضیه رو عرض بکنم ولی به سرعت. یک باب دیگه هم هست، ما در دوران غیبت علاوه بر عالم دین ممکنه جاهایی خود امام هست به ما الهام کنه. اصلا میشه، اینم میشه الهام کن. شما حدیث رو بخون فهمش خود امام الهام کنن، اما ضمانتی هم وجود نداره که اون چی به الهام شد الهام امام زمان بود. بله الهام هست، حمایت های غیبی امام هست، فهم روایت دست خود امام هست، کما که دیشب هم عرض کردیم نورانی کردن قلوب دست خود امام هست. امام فهم حدیث رو به شما میندازه. این نیست که اگه علما پس حدیث نه، اینم نیست که اگه حدیث پس علما نه. علما رو کلا بزنیم کنار. عالم کیه؟ عالم همی که مثل من، علامه هستی که مثل من. اینجوری نیست. کسی که عمرشو گذاشته، شما خودت چهار تا روایت میخونی میگه آقا من دین میفهمم، دو تا رسول کافی میخونی میگه آقا من خودم میفهمم، و علامه هستی نمیفهمه. عالم حق دارم عرض میکنم، عالمی که واقعا دنیا دوست نیست، دعوت به نفس نداره، با تقوای دنبال فهم دینه. اینجوری نیست عالمون بذاری که همونجوری که شما درس نخوندی یه خورده بیشتر حدیث خوندی، بیشتر چیز یاد گرفتی، علامه مجلسی و علامه مجلسی هم ده برابر شما خونده، ده برابر شما هم میدانند. علامه مجلسی معصوم نیست، شما تو معصومی، شما نه. هم اشاره میکنم به کس خاصی نیست، شما مگه معصومی؟ آقا من این حدیث معناش اینه. خب یک نفر دیگه هم عالم، اونم میگه نه حدیث معناش نیست، قرضی هم نداره، عنادی هم نداره. پس دقت کنین راه صحیح مابین اینه، نه فقط حدیث نه فقط عالم، مابین باید در رفت و آمد بین حدیث و عالم باشیم. احادیث خط قرمز هایی است که ما به علما عرضه میکنیم. آقا این میگه آقا اعتقاد حق چیه؟ میگه فلان است. میگه من این حدیث دیگه دیدم برخلاف فرمایش شما، این چی میشه؟ بتونه توضیح بده. اینجوری هم نیست هر چی گفت بگیم چش تمام خدافظ، اینم نیست اونم نیست، که کلا عالم اصلا عالم هیچی، عالم در وسط نیست. چون بعضی نظریات و بعضی ارائه ها نتیجهش حذف علما میشه از وسط، این غلطه. روایات متعدد داریم که در دوره غیبت اگر نباشند و نبودند علمایی که افسار قلوب شیعان ما به دست اونهاست، یک نفر موحد رو زمین نمیموند، همه بیدین میشدن. علما نقش دارن. خود امام عصر فرمود که روات احادیث رو شما برید بهشون رجوع کنید، کسی که راوی حدیثه. نفرمود برو حدیث بخون، فرمود به روات احادیث رجوع کن. فرق امام بلد بودن بنویسن رجوع کن به احادیث ما، فرمود رجوع کن به روات احادیث ما. روات احادیث یعنی هم راوی مسئله است هم حدیث، همین چی که عرض کردن، رفت و آمد بین عالم و حدیث، هم اون عالم مسئله است هم حدیث، هر دو مهمه. نه فقط عالم رو بذار که او هر چی گفت بپذیری، شاید خطا کنه، نمیتونم دستم و دست غیر معصوم بذارم کامل. و نه فقط سراغ حدیث برو کسی که از تو جلوتره در حدیث، عمر بیشتری صرف کرده، فکر کرده روی این احادیث، احادیث با هم دیگه سنجیده و از تو جلوتره، اونم داشته باش. لذا این نکته خیلی مهمه. ایشون علامه مجلسی میفرماد که از من خواسته کسی که من بیام براش راه نجات و همون راه نجاتی که بر خیلی از مردم مشتبه شده، راه ها تاریک شده براشون، ای بابا این راه حقه اون راه حقه چیکار کنیم، من براش تبیین کنم. شیطان هم که از اون ور چیکار میکنه؟ از خداش دیگه، اون از خداش که نیست، از خودش دیگه، چون خدا رو دیگه چی نه. شیطان هم که دنبال اینه که مردم گمراه کنه، خب خیلی بازارش گرم میشه تو این شرایط، کیف میکنه. از اون ور شیطان هم داره هی به این آتش گمراهی فوت میکنه که در بگیره شعله ور بشه. از اون طرف هم خب مؤمنین دنبال راه نجاتن، چیکار کنن؟ علامه مجلسی نفهم، حالا عرض میکنم اگرم کسی، چه کسی که صدای بنده رو میشنوه حالا بعدن چه الان تو جلسه، اگر کسی نقدی به این مطلب داره فعلا تحمل کنه. حالا ما فعلا فقط داریم نظر علامه مجلسی رو میگیم، ایشون نظرش اینه، ایشون جنبندیش حاصل مطلبش از حدیث این کار خوبیه که شما دین تو به عالم حق عرضه کن، ایشون نظرش اینه، به من یک عالم مهم نظرش اینه. بعد خود ایشون میفرماد خب حالا من رفتم دینم عرضه کردم به عالم، یه عالم خوب گیر آوردم، رفتم دینم عرضه کردم، آیا اون عالم حق داره کتمان کنه؟ وقتی اختلاف مبانی هست، وقتی نظرات مختلف هست، عالم اجازه داره علم خودشو کتمان کنه، رو نکنه؟ علامه میفرماد نه. فرمود پس واجب شد بر من که تبیین بکنم برای او راه های حق و نجات را. بر من واجب شد، یعنی او درخواست میکنه، باز ایشون تاکید میکنه بر منم واجبه، یعنی او رو اعانتش کنم، کمکش کنم، راهو بهش نشون بدم. چجوری؟ البته با علم های نیر و روشن، با دلائل واضح، درست شد؟ بعد خود ایشون میفرماد که اگرچه اینم نکته ای رد میشه، من فقط ترجمه شو بگم، شما بعدم فکر کنید بر چی فرموده ایشون، منظورش چی بوده، چون رساله بناش به اختصار نویسیه، قصه گویی نیست، تفصیل دادن نیست، یه جملات کوتاه کوتاه، هر جمله چیزی میخواد بگه، غیر کتابی که 600 صفحه است، 80 صفحه است، کلا تو یه شب نوشته، فرصت برای زیاده گویی نداشته ایشون، نمیخواد. ایشون میگه اگرچه من میترسم از فرعون هایی که اهل بدعت و طغیانن، میترسم عقاید حقو بگم. چی بوده فضای زمان، چی منظورش چی بوده ایشون، اینو فکر کنید دشمن چیه. بعد میدونم، اما من میتونم توضیحش بدم، یعنی نمیخوام ولی وارد بشم، به جهاتی مصلحت نیست. این چی میخواسته ایشون بگه؟ ایشون میگه اگرچه من که بر من واجب راه حقو بگم، اعتقادات حق، اعتقادات ائمه رو بگم، باز میگه من میترسم. چی میترسه؟ علامه مجلسی 70 ساله 75 ساله از چی میترسه؟ خب بعد ایشون میفرماد که بدانید ای برادران من، یعنی دیگه مخاطب من از اینجا تو این حدیث فقط این آقایی که از من خواسته نیست، هر کسی که دغدغش اینه راه حق رو پیدا کنه، بدانید به همه تون دارم میگم، من چیزی رو، نصیحت و خیرخواهی رو تو این کتاب از شما مخفی نمیکنم، تقصیر نمیکنم، چیزی رو از شما نمیپوشونم، در بیان آنچه که ظاهر شده است برای من از حق، هر چی فهمیدم حق تو این کتاب به شما میگم. ببین چه تاکیداتی میکنه، درسته کتاب مهم و خوبیه دیگه. ایشون میگه اگرچه بینی خیلی ها به خاک مالیده بشه وقتی صحبت بیان حقه، فلان آقا خوشش نمیاد، خب نیاد، مگه فلان آقا خداست؟ مگه پیغمبر خداست؟ مگه امامه؟ که اگر او خوشش نیامد پس من باید انجام ندم؟ ما دنبال رضایت خداییم، من دین حق رو بیان میکنم. بعد ایشون میفرماد که ای برادران من، لا تذهبوا شمالا و یمینا، چپ و راست نرین، خودتون اذیت نکنین، هی این ور اون ور این کار رو نکنید، و یقینا بدانید، این اجمالشو من بگم بعد وارد شم توضیح، چون این توضیحی که ایشون میده مثلا جوابش 3-4 صفحه بعده، یا خلاصش چپ و راست نرین، اصول دین و فروع دین رو هر دو رو از محمد و آل محمد بگیرید. اللهم صل علی محمد. در این کتابی که دست من هست به حساب صفحه 22 ایشون می فرماید که من چند صفحه رفتم جلو، 6 صفحه رفتم جلو، بعد برمیگردیم باز. ایشون میفرماد که واجب است بر ما، بر همه شیعیان، به نص خداوند تبارک و تعالی متابعت از رسول الله و اهل بیت در اصول دین و فروع دین. یادتون باشه آقا، چه گفتیم نظر الله مجلسی رو میخوایم بگیم، کسی بگی چه جوری و از کجا، این بس دیگه، ما میخوایم این کتاب رو درس بدیم. ایشون میفرماد در اصول دین و در فروع دین. اینجور نیست که بعضی میگن اصول دین تقلیدی نیست که، این حرف غلطه، اصول دین هم تقلیدیه. حالا خود فقط بحث اثبات خدا یک توضیحاتی داره، سر جاش عرض خواهیم کرد. نه اینجا اصول دین بسیار از، مثلا الان اعتقاد به رجعت اصول دین یا فروع دینه؟ اصول دینه، تقلیدی از ائمه است. خود معاد تقلیدیه، اصول دین هم هست. عدل خدا، صفات خدا، صفات خدا این ذات خداست، اینا همه مسائل اعتقادیه، هم تقلیدیه، ائمه فرموده. هیچ در تقلید در مسائل اصول دین، در 99% اصول دین تقلید صرف و تقلید محض از ائمه هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. حق محض. فقط دو تا موضوع تقلیدی نیست، دو تا موضوع فقط یادتون باشه، دو تا موضوع تقلید نمیشه تقلید کرد درش، یکی اثبات خدا، یکی اثبات نبوت نبی. این دو تا نمیشه تقلیدی باشه. بگه آقا چرا خدا رو قبول داری؟ اصلا خدا رو قبول ندارم. بگه چون این آقا که پیغمبر هستن ایشون فرموده. خب به چه دلیل؟ حرف اون آقای دیگر رو بگی که پیغمبر نیست، میگه خدا نیست، چرا از او تقلیدیم؟ در اثبات خدا نمیشه تقلید کرد. به خاطر همین در اصل اثبات خدا و در اصل اثبات نبوت نبی تقلید از انبیا و ائمه معنا ندارد. اما در اصل اثبات خدا، در همین دو موضوع و اصل اثبات نبی، انبیا کمککار هستن. درسته که من تقلید نمی کنم، اما بالاخره این آقا داره من راهنمایی میکنه، او داره ادله اثبات خدا رو به من یاد میده. حالا این بحثی داره، بگذاریم. اگه وارد این ریزکاری های مطالب بشیم خیلی طول میکشه، از 20 جلسه خیلی رد میشه. خب پس ایشون خلاصه مطلبش اینه، میخواد بگه که آقا اگه اعتقادات حق میخواین چپ و راست نرین، باید برین در خانه اهل بیت. درسته؟ حالا توضیحاتی تو این 3-4 صفحه میده در فضائل پیغمبر و اهل بیت، خیلی شیرین و زیبا، که واقعا چنین تعابیری از مرحوم علامه مجلسی واقعا نفیسه. به قول آقایون باید نوشته بشود به قلمی نور بر وجنات حور. خیلی تعابیر زیباییشون به کار برده، خلاصه ای از بسیاری از روایات. ایشون میگه که یقیناً بدونید که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر ما و اهل بیتش رو اکرام کرده. خداوند پیغمبر و اهل بیت اکرام کرده. چجوری اکرام کرده؟ فضلهم علی جمیع خلقه. این خیلی این تعبیر مهمه. خداوند پیغمبر ما و اهل بیت علیهم السلام را برتری داده است بر جمیع مخلوقاتش. از سنگ ها افضلن، از گیاه ها افضلن، از حیوانات افضلن، از انبیا افضلن، از مؤمنین افضلن، از ملائکه افضلن، از عرش افضلن، از کرسی افضلن، از لوح و قلم افضلن، از آسمان ها افضلن، هر چی که اسمش مخلوق خداست. خداوند تبارک و تعالی اهل بیت را بر همه مخلوقاتش، 14 معصوم را برتری بخشیده است. خب همینجا روایت داریم، اینا رو بنده دارم عرض میکنم دیگه، روایت داریم پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، حدیث از امام صادق، این حدیث فرمود پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی، خداوند خلقی را خلق نکرده است که افضل و اکرم از من و تو باشد. خلقی خلق نکرده است، خلقی را، این دیگه ببین چقدر عمومیت داره، شمول داره همه مخلوقات، هر آنچه خدا خلق کرده، فقط بحث انسان ها نیست، فقط بحث مؤمنین نیست، خداوند هر مخلوقی که خلق کرده من و تو را بر اونها برتری داده، ما افضل مخلوقاتیم. این یک حدیث. خود مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار و در مرآت العقول یه تعبیری دارن، باز من خیلی اختصاری، چون اینجا هم میخوایم حالت کتاب رعایت بشه، هم منبر خیلی دیگه از شکل منبر هم خارج نشه، خیلی کلاس درس نشه. برای همین تیکه تیکه، ولی نکات انصافا نفیسیه اینا، این واقعا نکات نفیسیه. دلم نمیاد بعضی چیزا رو نگم، حیفم میاد. علامه مجلسی تعبیری دارن، خب علامه مجلسی با اون احاطه‌ای که به احادیث دارن دیگه اون لحاظ بکنید، ایشون میفرماد احادیث در افضلیت پیغمبر و اهل بیت بر جمیع مخلوقات. ما از کجا میفهمیم پیغمبر و اهل بیت از همه مخلوقات افضلن؟ از کجا؟ با عقلمون میفهمیم یا با حدیث؟ با حدیث دیگه، باید احادیث بیاد بگه، چیزی نیست که ما عقلی ثابت کنیم. امام صادق اصلا دارن راه میرن، چی بفهمیم این آقا افضل از همه مخلوقاته؟ از کجا بفهمیم؟ شما کل عالم اگه رفتی دیدی، از کجا میدونی توی کره دیگه شاید خدای کس دیگه آفریده از امام صادق افضل؟ میتونی بفهمی؟ نمیتونی بفهمی که. باید با حدیث، با قرآن ثابت بشه. این خود خدا و خود حجت‌های خدا باید بگن کی افضله، درسته؟ این احادیث چقدره؟ احادیثی که دال بر افضلیت پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت بر جمیع مخلوقات خداست. احادیثش چقدره؟ علامه مجلسی میفرماد و الاخبار و فیزالک اکثر من ان تحصا. اخبار، احادیث بیش از اینه که بخواد به جمع آوری در بیاد. عددش معلوم نیست، قابل جمع آوری نیست. تو فلان دعا هست، تو فلان زیارت هست، تو فلان حدیث هست، تو فلان آیه قرآن هست، تو اون حدیث دیگه هست، تو یک حدیث، خیلی حدیث داره، بیش از حد تواتره که ائمه علیهم السلام افضل مخلوقان. چرا اینجا توقف کردم؟ چون آیون تمام فضائل ائمه، ما اینجا پنج شب فکر میکنم در فاطمیه بود روی موضوع منبر رفتیم، تمام فضائل اهل بیت علیهم السلام فرعی است بر این فضیلت که ائمه افضل مخلوقاتن. هر فضیلتی در هر خلقی از مخلوقات باشه، بهترش در ائمه هست، افضلش در ائمه هست، قویترش در ائمه هست. اگه نباشه ائمه افضل از اون مخلوق نیستن. این خیلی حرفه ها توضیح داده بشه بعد انسان میذاره فرار میکنه اگه بفهمیم. خیلی این حرفه، همه فضایل ائمه فرع این فضیلته که اهل بیت علیهم السلام علل اطلاق افضلند از جمیع مخلوقات خدا. یعنی خدا هر خلقی رو خلق کرده یک صفات کاملی داره دیگه، مثلا عرش یک صفات عجیبی داره، کرسی، وسع کرسی یه سماوات والارض، کرسی خدا وسعت دارد فرا گرفته از همه آسمان ها و زمین را. کرسی چیه؟ چیزی همه محیط به همه آسمان و زمین. امام از کرسی افضله. یعنی چی افضله؟ افضلیت علکی یا واقعی؟ واقعا افضله، یعنی واقعا اون صفت رو بهتر از کرسی داره. خیلی مطلبه. الرحمنو علی العرش استوا، خدا بر عرش تکیه زده است، مقر فرماندهی خداست. امام از عرش افضله. ببینید چقدر فضیلت ثابت میشه. ملائکه چنینن چنانن، امام از ملائکه افضل است. هیچ کسی نیست در عالم، هیچ موجودی نیست یه فضیلتی داشته باشه امام معصوم اون فضیلت رو از اون موجود بیشتر و بهتر نداشته باشه. نمیشه، امام افضل داره. به خاطر همین در اینجا من توقف میکنم. سه تا حدیث نوشتم، دو تاش در مصباح المتهجد شیخ طوسیه در ضمن دعاییست، یکیش هم در صحیفه سجادی است. سه تا حدیث میخونم، یه حدیث که خوندیم، گفتیم امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم که یا علی خدا خلقی را از من و تو افضل نیافرید. سه تا حدیث دیگه هم میخونیم، میشه چهار تا حدیث. ولی اگر کسی از شما پرسید برای افضلیت اهل بیت چقدر حدیث داریم، میگید علامه مجلسی فرموده است که اکثر من ان تحصا، بیش از مقداری که به شما رو در بیاد، خیلی بیش از حرفاست، خیلی حدیث داریم. خب و واقعا هم بیشتر ما هم، چون وقت نیست دیگه، خیلی هست، همین مقدار بسه. سه تا دیگه بخونم. یکی اینه، بلذی فضلتهم علی العالمین، در دعای خدایا تو را قسم میدهم به آنچه که به وسیله آن چیز اهل بیت را برتری بخشیدی بر همه عالمین. عالمین چی رو میگیره؟ همه رو میگیره. خدا رب العالمینه، یعنی رب چیه؟ این رب همه موجوداته. ائمه افضل العالمینن، یعنی از همه اون عوالمی که خدا و موجودات خدا آفریده افضلن. این یک حدیث. حدیث دوم باز در مصباح المتهجد در ضمن دعا میفرماد حتی فاق فضلهم فضل العالمین، خدای ائمه رو بالا بردی بالا بردی تا جایی که فضیلت و برتری اهل بیت فائق آمد، چیره شد بر فضیلت همه عالمین. اینا احادیث نص دیگه، ظهور هم به قول آقای نیست، نص در برتری اهل بیت از همه مخلوقاته. قشنگ تصریح فرموده دیگه، برداشت بکنیم نیست، قشنگ صریح فرموده امام، واضح ائمه علیهم السلام افضل هستن از همه عالمین. این یادمون باشه. آقا چقدر تکرار میکنین ائمه افضلن افضلن، این باید میخش محکم تو ذهنها کوبیده بشه. هزار فایده دارد در هزار جای دین، در شفاعت به درد میخوره، در رجعت به درد میخوره، در ظهور به درد میخوره، ظهور امام زمان، برای فهم تمام دین به درد، برای عالم زر به درد میخوره، برای عالم ازله به درد، برای دنیا شناسی به درد میخوره، برای معنای عصمت بفهمی فرق، برای افضلیت ائمه بر انبیا بخوای بفهمی چی داره، برای تفسیر قرآن اثر داره. هر جای دین نری این پای این بحث هست، این میخش باید محکم کوبیده بشه، باید یقین کنیم با ادله، با برهان، روشن روشن یقین کنیم، برای ما ثابت بشه که واقعا ائمه افضلن. تعارفی نیست، خیال بافی نیست، از زمان صفوی ساختن و کی ساخته و این عالم و اون عالم و غلات ساختن و غلوف کردن و نکنه منظور اهل بیت این نبوده، نکنه این حرفا نیست، یقینیست مطلب، مولای درزش نمید. احادیثش بیشتر از شمارشه. یک حدیث دیگه هم هست که اینو بخونیم، در صحیفه سجادیه است، قبلا هم لابلای بالاخره منبرها اینا رو مطرح کردیم، خیلی زیباست، خیلی زیباست، 100 بار میخونی خسته نمیشی، 100 بار میخونی تکراری نمیشه، اینقدر این عبارات صحیفه سجادیه زیباست، علل خصوص صحیفه سجادیه که در نهایت اتقان است این کتاب از لحاظ سند و اعتبار. الفاظش نقل به معنا نیست، الفاظ امامه، الفاظ چون یه وقت امام صادق مطلبی میفرماد، راوی میشنوه، برای نفر بعدی شنیدهش رو نقل میکنه، ممکنه بالاخره یک لفظی واوی اوی چیزی جابجایی کنه، مثلا امام فرموده آدم، او گفته بشر، امام فرموده انسان، او گفته بشر، مثلا امام فرموده بود انسان، تو باید میگفتی انسان، مثلا گفته بشر. حالا امام فرموده ما حجت خداییم، اون نقل کرده امام فرموده ما خلیفه خداییم، اینا ترادف معنا داره دیگه، معانیش به هم نزدیکه، راوی مثلا یه چیزی نقل به معنا کرده، این میشه، خود اهل بیت هم اجازه دادن، فرموده اگه درست نقل به معنا کنی اشکال نداره، در کتاب شریف کافی هست. اما یه وقت هست اصلا الفاظ خود امامه، صحیفه سجادی اینجوره، الفاظ الفاظ امامه، تغییر نکرده، نقل به معنا نشده. ببینید توی صحیفه سجادی حضرت فرمود، خیلی دل بدید واقعا شب جمعمون انشالله به این عبارات نورانی نورانی بشه. امام سجاد عرضه می دارد که خداوند تبارک و تعالی قرار داد برای ما اهل بیت فضیلت را، جعل لنا الفضیله، یه فضیلت خاصی برای ما قرار داد، یه برتری خاصی. چه جور برتری؟ فرمود بالملکت علا جمیع خلقه، ما را مالک قرار داد بر همه مخلوقاتش، خدا ما را مالک همه مخلوقات قرار داد. گفتم سید الخلق افضله، دیشب سیادت یعنی مالکیت، مال ماست. روایات گوناگون داریم، ان لعلیین الدنیا والآخره، دنیا و آخرت مال علی ابن ابی طالب است. چند روایت، نه یکی دوتا، ذیل آیه شریفه و ان لنا للآخره والاولا، دنیا و آخرت مال ماست، فرمود یعنی لعلیین. خیلی احادیث داره، الدنیا والآخره کلها للامام، دنیا و آخرت کلش مال امامه. چی؟ دنیا آخرت چی هست؟ همش مال امام. یعنی چی؟ یعنی ما مالکیم، ما برتریم، اونم نه برتری معمولی که مثلا اونا 90ن ما 100یم، مثلا مال ماست، ملک ماست. بهشت مال امیرالمومنینه، این احادیث داره، بهشت و جهنم ملک حضرت زهراست، حدیث داریم. اینا یکی دوتا نیست بگه آقا یه حدیث رفته معلومه از کتاب کدوم کتاب آورده، خیلی احادیث داره اینا. حضرت فرمود خدا ما رو فضیلت داده به وسیله اینکه ما رو مالک جمیع خلق قرار داده، پس کل مخلوقات خدا منقاد ما هستند. منقاد از انقیاده، انقیاد یعنی این که از قوده، خب یعنی که یک میله، یا تو بینی اسب یا مثلا شتر یا الاغ میکنن اینجوری میگیرش میکشن، منقاد یعنی کسی که اینجوری حلقه تو بینیش هست کامل، این تحت اختیار طرف مقابلی که افسار دستش گرفته، هر طرف بخواد میکشونه. فهمید کل مخلوقات خدا منقاد ما، یعنی در ید قدرت ما هستن، ما کنترل میکنیم، ما اداره میکنیم، اینجور افضلیتی داریم بر همه مخلوقات خدا به قدرته. البته خدا به قدرتش اینجور مخلوقات، ما مستقل از خدا نیستیم، خداوند به قدرتش اینجور مخلوقات رو مطیع ما قرار داده. و سائرتون الی طاعتنا به عزت، خدا به اون استحکام و قدرت و عزتی که داره جمیع مخلوقات رو مطیع ما قرار داده. همه مخلوقات مطیعن، ما چیم؟ مطاع. مطاع افضله یا مطیع؟ مطاع. مطاع بر کی افضله؟ بر مطیع. مطیع کیه؟ کل مخلوقات. پس اهل بیت بر کل مخلوقات افضلن، صراحت روایت. والحمدلله الذی، بعدم حضرت فرمود، فرمود آقا خلاصه مطلب، سپاس مخصوص خدایی که اغلق عنا باب الحاجه الا الی. ما در تمام این نظام عالم فقط به خدا محتاجیم، به هیچ چیزی محتاج نیستیم، به هیچ کسی احتیاج، یعنی هر چیزی هر کی داره ما بهترش داریم، ما نیاز نداریم به کسی، ما فقط به خدا نیاز، یعنی بالاتر از ما کیه؟ فقط خدا، بالاتر از ما دیگه کسی نیست، چیزی نیست. در زیارات هم داریم لیس فوقکم الا الله، نص زیارت، فوق شما و برتر از شما نیست مگر خدا. لیس وراءکم الا الله، پشت شما نیست مگر خدا، دیگه بین شما و خدا فاصله نیست، حجاب نیست، واسطه نیست. لیس بین الله و بین الامام ستر ولا حجاب، بین خدا و بین امام حجاب و ستری وجود نداره. این یعنی افضلیت، این یعنی برتری، درست شد؟ پس این جمله مرحوم علامه مجلسی عرض ما برای امشب تمام کفایته، برای اینکه خیلی خسته کننده نشه. پس فرمود که برادران من چپ و راست نرین، دینتون از اهل بیت بگیرین، که 5 6 صفحه دیگه ایشون میگه دینتون از اهل بیت بگیرین. بعد برای اینکه میخواد بگه که بفرماید برای اینکه دینتون از اهل بیت بگیرین، اول میاد اهل بیت رو توصیف کنه، اهل بیت کیان که ما میگیم دینتون از اینا بگیرید، اینا معمولی نیستن. آقا امام معصوم گنگگویی نکرده، بناش به بیان بوده، بناش به تفصیل بوده، توضیح داده، حجت رو واضح کرده. وقتی چنگ میزنی به امام خیالت راحت باشه، خیالت راحت. حتی دقت کن منظور امامو درست بفهمی، چون فهمیده درایت در حدیث داشته باشه، اینا رو بعد میگیم، بعضی یادشون میره، درایت در حدیث و فهم کلام امام یک مسئله خودش، ولی در این حال با همه این حرفا چنگ وقتی زدی به امام دیگه نگران نباش. من تمسک به امیر المؤمنین فقط تمسک بالعروه الوثقا، هر کس تمسک به امیر المؤمنین و به اهل بیت کنه به محکمترین دستگیره خدا تمسک کرده، دیگه کار تمامه، کار به اهل بیت میرسه تمامه دیگه، بهتر از اهل بیت بالاتر از اونا نداریم. بعد ایشون به خاطر اینکه میخواد بگه به اهل بیت چنگ بزنین و خیالتون راحت باشه دیگه، میفرماید که خب خداوند پیغمبر و اهل بیت رو اکرام کرد، اونا رو برتری داد بر جمیع خلق، که امشب اینو توضیح دادیم، و قرار داد اهل بیت را معادن رحمت و معادن علم و معادن حکمتش. معادن علمش یعنی علم خدا، معادن علم خدا، اهل بیت معادن علم خدا هستند و معادن حکمت خدا هستند و معادن رحمت خدا هستند. علم میخوای؟ باید بری سراغ معدن علم. میخوای مشمول رحمت خدا بشی؟ باید بری سراغ معدن رحمت. حالا این را بعد ایشون توضیح میده. بعد یه جمله‌ای داره که اینو فردا شب باید توضیح بدیم. ایشون میفرماد پس اهل بیت علیهم السلام مقصود خدا از ایجاد عالم وجود بودن. یه تعبیر سنگین خیلی مهمی است. این یعنی چی؟ برای فردا شب. اهل بیت علیهم السلام مقصود خداوند، غرض خدا از خلقت عالم ایجاد، عالم وجود، غرض خداوند از خلقت عالم وجود اهل بیت. این یعنی چی؟ علت غاییه، باید فردا شب ان شاءالله توضیح بدیم معنی علت غایی چیز. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.